با نام او و با سلام. دیروز غزل 264 رو به پایان رساندیم. تنها نکته‌ای که از این غزل فروماند در بیت مقطع یا بیت تخلص بود، زیرا به راستی فرصتی نشد که حق مطلب رو ادا کنیم که چرا وان قبا حتماً باید گفت و نه وین قبا. خیزو در کاسه زر آب طرب ناکنداز. این غزل رو شرح کردیم، غزل 264. کسانی که نسخه روانشاد استاد خانلری رو دارند، غزل شماره 258 رو بر پیشانی داره. و اما بیت تخلص: چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ. گفتیم که جامه قبا کردن یعنی جامه رو چاک زدن، زیرا قبا چاک دارد، مثل تیشرت و لباس‌های دیگر نیست که از سر به در می‌آوریم. هر لباسی که جلوش بسته باشه باید از سر در آورد و اون قبا نیست. قبا جامه است که باید آستین رو در آن کرد، دست‌ها رو در آن کرد، از آستین آغاز کرد، پس آنگاه خود به خود جامه در بر می شود. قبا هم نیز چون این جامه است. در نتیجه وقتی خواجه و دیگران می گویند جامه قبا کن، یعنی جامه تو چاک بزن، همانند قبا که جلوش چاک دارد. و باز عرض کردیم گاه از خوشی جامه قبا می کنیم، گاه از اندوه و غم. اما از آنجا که می‌فرماید همچون گل از بوی او جامه رو قبا کن، پیداست که از خوشی است. حالا وان قبا یعنی کدام قبا؟ آن قبایی که چاک زده شده. آن اشاره به آن قبایی است که چاک خورده. اما وقتی بفرمایید وین قبا و این قبا، نمی‌دانیم کدام قبا. لیکن هنگامی که میگوییم وان قبا، یعنی آن قبایی که چاک خورده. حال کدام مصححان وان قبا ضبط کردند و کدام مصححان وین قبا به چاپ رساندند؟ پژمان در تصحیح نخست خودش، چاپی لایپزیگ، پنجاب و بادلیان، همچنین نسخه حکیم فرزند وصال که اخیراً هم چاپ شد بار دیگر، همچنین نسخه استاد فرزاد، افشار، قریب، استاد محیط، دکتر همایون فرخ و استاد احمد شاملو، اینها همه وان قبا به چاپ رساندند. بقیه همه وین قبا ضبط کردند، مثل استاد نیساری، استاد رشید ایوزی و علامه قزوینی و دیگران، همه وین قبا ضبط کردند. همکنون به یادم آمد که روانشاد خانلری نیز وین قبا ضبط کرده. حال سخنی دیگر ببینیم از منظر فراوانی نسخه ها، دیر سالی نسخه ها، آیا وین قبا یا وان قبا کدام بر کدام برتری دارد؟ وان قبا 23 پشتوانه خطی و دیر سال دارد، لیکن وین قبا تنها 18 پشتوانه خطی دارد. از نظر نسخه بدل ها نیز وان قبا برتری دارد. همچنین از منظر معنی نیز تردیدی نداریم در ضبط وان قبا. اما غزل 265: بر نیامد از تمنای لبت کامم هنوز، بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز. بر نیامد یعنی به دست نیامد، نرسید. اگرچه برآمدن معانی اصلی دیگری دارد، یعنی بالا آمدن، برآمد، خوشید از پس کوه. در این جور مواقع از فعل برآمدن استفاده می کنیم. حال بر نیامد از آرزوی لبت کامم هنوز. چقدر ایهام خوبی داره با جان از لب برآمدن. این برآمدن همینطوری تصادفی اختیار نشده، فوق‌العاده ضبط دقیقی است. و فعل ژرف بر نیامد، به دست نیامد، البته اصل می کنم معانی دیگری هم دارد. از تمنای لبت کامم هنوز، آرزوم هنوز. اما از آنجا که کام به معنی دهان است، اگر چه اینجا مقصود نیست، کام می‌دانیم به معنی دهان است، به معنی میل، آمال و آرزو هم به کار رفته است. اون وقت چه آرایی در اینجا به کار رفته است؟ با شما پیش از این سخن گفتیم، آرایه ایهام تناسب، ایهامی که به گونه تناسب نیز در آن راه یافته است. تناسب چیست؟ کام به دو معنی است که یک معنیش اینجا مقصود نیست. از تمنای لبت، از آرزوی لبت هنوز کامم بر نیامده. و اینجا تمنا و کام باز خیلی لطیفه، زیرا تمنا خود به معنی خواهش و آرزوست. این که میگویم بسیار این واژه ها هنرمندانه اختیار شده، هرگز راه اغراق و قلو رو نمی پیماییم. بر نیامد از تمنای لبت کامم هنوز، هنوز بر نیومده کامم. بر نیومد به معنی حاصل نداده، می توان به اون معنا هم گرفت. بر به معنی میوه. نمیخواهم بگویم بر نیومد یعنی به بر نیامدا، نه، اون معانی را میتوان گرفت، چون اون وقت مشکل حرف اضافه داریم. به بر نیامد، به حاصل ننشست. انواع معانی را این برآمدن تردید نداریم که در خود جای داده است. بر امید جام لعلت، باز امید به معنی آرزو. پس التفات بفرمایید، امید، کام، تمنا، شگفت‌آور است. بر امید، به امید جام لعلت که لب باشد، جام لعلی، استعاره است از لب محبوب. به امید جام لعلت یعنی به آرزویی که دستم به جام لعلت برسد، هنوز دردی می آشامم. دردی آشام چه بود؟ درد اون لای نشسته در ته جام را گویم، لای و دردی که در ته جام می نشیند. دیدید این آبقوره ها و آب لیموها که اون اندکی لای و درد تهنشین می شود، به هر چیزی که در مایعات تهنشین شود درد گفته می شود. به امید جام لعل تو، لعل که می دانیم سنگی گران بهاست، جام لعل اضافه تشبیهی، جام رو به لعل از نظر سرخی از نظر پربهایی تشبیه کردند. به امید جام لعلت که استعاره از لب ممدوح باشد و لب یا لب معشوق دردی آشامم. هنوز ته جرعه ها رو می آشامم تا شاید به جام لعلت دست یابم. اول رفت دینم در سر زلفین تو، روز اول دینم در سر زلف تو به باد رفت. حال تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز. البته اینجا دیدیم که به روشنی هم دیدیم هنوز جا نیفتاده، اساساً نیازی به هنوز نیست در این مصرع. تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم، هنوز هیچ نسبتی با دیگر مفردات ندارد. در هر صورت روز اول دینم در سر زلف تو به باد رفت، تا بعد از این سودا یعنی چه؟ ببینید در بکار بردن سودا حضرت خواجه در اینجا رستخیزی به پا کرده است. زیرا اگر به یاد نازنین شما مانده باشد، معانی متفاوت سودا رو با هم بررسی کردیم. سودا مؤنث اسوده، یعنی سیاه، این از نظر رنگ. سودا به معامله و خرید و فروش نیز میگویند. سوداگر یعنی معامله‌گر. سودا یه معنی دیگه هم داره، به معنی خیال، تصور، خیال واهی هم هست. رفته رفته سودا به معنی عشق. پس اون وقت ببینیم که این سودا چه ارتباط نزدیکی با زلف سیاه داره. دست کم زلف‌های شرقی چه ارتباطی با خود عشق داره؟ ببینید، روز اول رفت دینم در سر زلفین تو، تا چه خواهد شد، تا بعد از این چه خواهد روی داد، چه روی خواهد داد در این عشق که حالا همه معانی سودا رو در بر داره. سرانجامم، عاقبتم. اینجا التفات بفرمایید، روز اول و سرانجام، طباق بین روز اول و سرانجام دیدنی است. تناسب بین سودا و زلف نیز ایزن. همچنین سر و زلف به راستی در خور توجه است و تأمل. اما یه سورپرایز دارم برای شنوندگان بسیار عزیز و گرامی. تصور نمی کنم این معنی که الان به عرضتون می رسانم، عرض می کنم تصور نمی کنم هیچ شارحی به این مفهوم اشاره کرده باشد. ببینید، زلفین به معنی تسمیه و اینا نیست. زلفین اساسا یعنی زلف، وقتی یه معنی دیگه داره، یعنی کلون در، حلقه ای که بر چهارچوب در یا صندوق یا هرچه برای چفت کردن و بستن به کار میبرند، زلفین در. به یاد دارید تو این رمان معروف که در را محکم بستیم و زلفی آن را انداختیم، ظاهرا کلون آن را، اگرچه به آن حلقه نیز زلفین گفته می شود یا زلفی، هیچ تفاوتی ندارد. خب که چه؟ زلفین سه بار در دیوان خاجر کار رفته است، دو بارم با ترکیب های دیگه، یک بار زلفین مشکبار، یک بار زلفین سیاه. اما اون سه باری که خواجه نازنین ما زلفینو به کار برده، یه هنرمندی به خرج داده، از آنجا که می دانسته زلفین به معنای اون حلقه یا کلون در است، هر جا زلفینو به کار برده واژه در رو نیز به کار برد. اینه که عرض می کنم خواجه به راستی بر هر واژه و حرفش دقایقی تأمل می کرده. گاه تصور می کنم روزها بر سر هر بیتی وقت خوش می کرده. برای همین است که شاعری با این عظمت، با این قدرت و فصاحت و فرهیختگی 500 تا غزل داره. هرگز نمی شود عمر خواجه رو با آثارش مقایسه کرد. شگفت‌آوره. تصور می کنم خواجه خود هر اثر ضعیفی رو خود به کناری ریخته و جمع نکرده. حال اگر گاهی یک اثر متوسط در دیوان او می بینیم، اون اثری بوده که گاهی یکی آورده گفته اینم از خواجه است. حالا یه روزی حضرت خواجه در اوائل میلی داشته، حالا هرچه، این غزل رو به شخصی، به دوستی، به خادمی مرحمت فرموده، پسانگاه پس از 30 سال 40 سال شنیده که دارن دیوان خواجه رو جمع میکنن. او خادم، اون شخص عامی یا اون پیشور، هر کس آمده به شوق که این غزلم از خواجه است، فلان روز در فلان جا محبت و مرحمت به من کرد. اینا را از این منظر ببینیم. تصور نمی کنیم که خواجه عزیز پاره ای از غزلهای متوسط یا زیر متوسط رو خود جمع کرده باشد. تعداد آثار او پیداست. و اما اون سه بیتی که زلفین در آن به کار رفته و در کنارش تناسب رو التفات بفرمایید، واژه در به کار برده شده، این سه بیته. روز اول رفتینم، همین بیت، در سر زلفین تو، در رو ببینی، زلفین خود سر، تا چه خواهد شد باز در این سو، باز در این سودا سرانجامم. بیت دیگر، گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گویی چه سرها که به چوگان تو بازم. بیتی دیگر، دلی که با سر زلفین او قراری کرد، قراری داد نها، 16 نسخه قراری کرد، گمان مبر که دران دل، بدان دل نداریم. بدان دل 7 یا 6-7 نسخه بیشتر پشتوانه ندارد. دران دل 18 پشتوانه دارد. گمان مبر که دران دل قرار باز آید. در رو باز در کنار زلفین ملاحظه می فرمایید. در نتیجه خواستم عرض کنم که خواجه نازنین ما به قدری مثل یک جواهرکار جادو رفتار، تردست، در واقع طرفکار، این واژه ها رو به دلپذیری گاه حروف رو همچنان که پیش از این عرض کردم به چابک دستی اختیار می کند. روز اول رفت دینم در سر زلفین تو، تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز. یه نکته رو عرض کنم، گفت بد می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. همکنون به یادم آمد، گاهی در پاره از مناطق سرزمین نازنین ما ایران، مثل توی سرکان، مثل این سویتر، مثل بخشی از خطهای لرستان، مثل پاره از غرب سرزمین این سوی کرمانشان و نقاط دیگر، هنوز رو در جایی که ما به کار میبریم به کار نمیبرن. من تصور میکنم این هنوز در این مصرا برگرفته از زبان محلی روزگار خواجه باشد، چون همچنان که اطلاع داریم پدر خواجه توی سرکانی است و میتواند این هنوز به آن مفهوم باشد که در زبان معیار که حالا امروز این بخش از تهران به کار میبرند به کار نمی رفته. در جاهای خاصی مناطقی رو که عرض کردم هنوز رو به کار میبرند. گاه به معنی از این پس نیز در پاره ای از مناطق هنوز به کار میره. خود واژه هنوز رو عرض میکنه. تا فردا وقت خوش. بر نیامد از تمنای لبت کامم هنوز، بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز. روز اول رفت دینم در سر زلفین تو، تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز. ساقیا یک جرعه ده زان آب آتشگون، که من در میان پختگان عشق او خامم هنوز. از خطا گفتم شبی موی تو را مشک ختن، می زند هر لحظه تیغی مو بر اندامم هنوز. نام من رفته است روزی بر لب جانان به سهو، اهل دل را بوی جان می آید از نامم هنوز. در ازل داده است ما را ساقی لعل لبت جرعه جامی، که من مدهوش آن جامم هنوز. پرتو روی تو تا در خلوتم دید آفتاب، می رود چون سایه هر دم بر در و بامم هنوز. می دود چون سایه هر دم بر در و بامم هنوز. ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام دل، ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جان، جان به غمهایش سپردم نیست آرامم هنوز. جان به غمهایش سپردم نیست آرامم هنوز. در قلم آورد حافظ قصه لعل لبت. آب حیوان می رود هر دم ز اقلامم هنوز. Thank you.